مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه و تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت وجود مقدس امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف رو و دیگر اعیادی که در این ماه رحمت و مغفرت قرار دارد. خب، موضوعی که اعلام شده برای این دقایقی که ما خدمت عزیزان هستیم، موضوع احسان و مواسات در بحث انتظار و منتظران هست. ما وقتی که یک کلمه ای رو باهاش روبرو میشیم، بایستی که برای فهم دقیق اون کلمه را تجزیه و تحلیل بکنیم. مثالی بزنم، اگر که کسی بخواهد بفهمه که موتور یک ماشین یا بفرمایید که دستگاه مولد انرژی یک دستگاه برقی، یک وسیله برقی، این چگونه کار میکنه، چه کار میکنه، طبیعتاً بایستی که به تجزیه و تحلیل اجزاء اون اقدام بکنه و بشناسه که این شی چی هست، چه ظرفیتی داره، چه خصوصیاتی داره. در این صورت است که کاملاً میتواند به کارایی و کارآمدی اون وسیله تسلط پیدا بکنه. ما کلماتی که باهاش سر و کار داریم، یکی از کلمات بسیار شاخص در بحث مهدویت، بحث انتظار هست. خب لغت انتظار که معناش روشنه، یعنی موندن. اما ما منتظر چه چیزی هستیم؟ اون چیزی و اون کسی که منتظر او هستیم، او دارای چه خصوصیاتی است، چه ویژگی هایی داره؟ اون ویژگی ها هست که دقیقاً برای ما ترسیم می کند که انتظار باید چگونه باشد و منتظر باید چگونه باشد. ما وقتی که جامعه عصر ظهور نگاه بکنیم، که یک جامعه نمونه‌ای هست برای اینکه ما اون جامعه رو به درستی بشناسیم و به سمت آن حرکت کنیم. ببینید، اگر رسول گرامی اسلام علیه آله و تحییت و سنا فرمود ابشرکم بالمهدی، من به شما بشارت میدهم ظهور حضرت مهدی را، و اینکه شما در امتداد تاریخ با شخصی با این اوصاف روبرو خواهید شد. برای چی این بیان شده؟ خب یه واقعی که بناس اتفاق بیفته، خب اتفاق میفته، اما چرا بیان میشه؟ این برای اینه که ما اون آمادگی های لازم را برای حرکت به اون سمت بیان بکنیم. حالا این نه تنها در مورد ظهوره، در مورد قیامت. این همه تأکید در قرآن مجید بر حقانیت قیامت و بر وقوع قیامت و بر خصوصیات قیامت برای چیه؟ این برای اینه که ما برای اون صحنه خودمون را آماده کنیم. والا اگر حالا ثلث قرآن که گفته می شود در باب قیامت است، خب گفته باشد، یه مطالبی است راجع به قیامت گفته شده، این به این معناست که من باید خود را برای اون صحنه امروز آماده کنم، نه اینکه یه صحنه ایست من بالاخره باش روبرو خواهم شد، یه طوری خواهد شد. خب این که معنا نداره که. اگر میگن هوا سرد خواهد شد، اگر میگن هوا بارانی خواهد شد، اگر میگن یخبندان خواهد شد، یا اگر میگن گرمای بالایی و شدیدی در راه است، این به این معناست که افراد، جامعه و خانواده ها خودشون رو باید برای این شرایط مهیا بکنن. خب حالا وقتی که ما بیام اون جامعه رو تجزیه و تحلیل بکنیم، اون جامعه عصر ظهور به چه شکله؟ ما یه کلیاتی خب شنیدیم، امنیت، غنا، علم، عرضم حضور شما که حکومت جهانی، همه اینا رو شنیدیم، ویژگی های مختلف. اما بدون شک این جامعه فقط یه جامعه ای نیست که غنا فقط داره، بی نیازه، چه بسا جامعه ای که همه افراد هم بی نیاز باشند. اما اگر اون خلق و خوهای الهی، یعنی توصیه الهی و اون خلق و خوهایی که بیان شده که باید انسان بدان گونه متخلق باشد، اگر اون در کار نباشه، این جامعه باز یه جامعه متوحشه. یعنی ممکنه، مثال میگم، مردم یک جایی همم بی نیاز باشن اما به خون هم تشنه باشن، بی نیاز باشن اما هرگز به فکر کمک به یک دیگر و یا دیگران نباشن، بی نیاز باشن اما از هم متنفر باشن، بی نیاز باشن اما اصلا هیچ اطلاعی از همسایش نداره. خب ببینید این نوع اخلاق، اخلاق فردگرایانه، عرضم به حضور شما، خودخواهانه است. این اگر که انسان در بهشت هم باشه، اون بهشت براش دوزخ خواهد شد، برای اینکه خلق و خوی زیستن نداره. لذا نه تنها اون به اصطلاح معیارهای مادی، امنیتی، علم، اینها در اون جامعه بالا هست، یکی از ویژگی های اون جامعه تکامل اخلاق. لذا در روایتی که حتما عزیزان شنیدن و البته شنیدن مجددش هم ایرادی نداره، که فرمود وقتی که قائم ما قیام می کند و ظهور می کند، به واسطه برکت ظهور او، اخلاقها و در حقیقت اون مسائل نفسانی هم کامل می شود. کملت بهی احلامهم یا اخلاقهم، هر دوی اینها نقل شده که معانیش هم نزدیک به یک دیگره، که در روایت، این روایت در اصول کافی است، در جلد یکم صفحه 25، البته متن کافی عربی، به امام باقر علیه السلام فرمود اذا قام قائمنا، وقتی که قائم ما قیام میکند، وضع الله یده علی رؤوس العباد، به واسطه نعمت حضور او و دستی که بر سر بندگان میکشد، نه مقصود اینه که دونه دونه دست رو سرها میکشند، یعنی این حضور و این نعمت موجب این میشه که فجمع بها عقولهم، عقلها کامل میشه، و کملت بهی احلامهم، اون احلام، اون خلقیات، اون خواسته ها، اون مسائل نفسانی و درونی هم کامل میشه. خب این یکی از ویژگی هایی است که برای عصر ظهور بیان شده. این یکی از روایات، حالا روایات در این زمینه بسیار فراوانه و اون خصوصیات اخلاقی که در اون زمان پیدا می کنند. و در حقیقت باید گفت اون یک نمونه جامعه قرآنی است. این جامعه قرآنی که ما ازش نام میبریم و یاد میکنیم، یعنی تمام اون ویژگی هایی که در قرآن مجید برای اون جامعه ذکر شده، این ویژگی ها در اینها هست. حالا ما اون جامعه قرآنی رو اگر فقط بخوایم راجبش گفتگو بکنیم، حالا ابعاد مختلفی داره. موضوع بحث ما احسان و مواسات هست در فرهنگ انتظار. ببینید در قرآن مجید را طبق یه برآوردی که من یه وقتی شماره ای کردم، حدود 500 آیه قرآن، 500 آیه به صورت مستقیم و ده ها آیه دیگر به صورت غیر مستقیم، بحث انفاق، حالا در کلمه انفاق، کلمه ایثار، کلمه ایتا، کلمه احسان، کلمه ارزم بزرگ شما که اعتا، ایتا، یعنی هم عطا یعطی، هم اعتا، اطعام، بر، زکات. شما ببینید این یه مجموعه بسیار قابل توجهی است از اون واژه هایی که نشون میده اون جامعه قرآنی به چه شکله. قرآن مجید وقتی میخواد ترسیم کنه اون جامعه مدنی را، یعنی جامعه ای که پیامبر اکرم در مدینه تأسیس کردن پس از هجرت، در سوره 8 آیه 9 می‌فرماید که والذین تبوؤوا الدار والایمان، کسانی که بستر را برای سکنا و ایمان فراهم کردند، یعنی مردم مدینه، انصار، و یحبون من هاجر الیهم. خب معلوم هر جایی اگر یه عده اضافه بشن، مخصوصا منابعشون هم کم باشه، چون در اون عصر، یعنی در عصر نبی مکرم اسلام، خب مدینه یک روستایی بوده، یثرب، کشاورزی، با یه سری محدودیت ها در یک فضای کویری، یه مقدار آب، یه مقدار نخل و یک کشاورزی خیلی مختصری. حالا اینها اسلام رو پذیرفتن، حضرت هجرت کردن، بعد از اون هجرت مسلمانان دیگر چه از مکه چه از دیگر نقاط، اینها هجوم آوردن به سمت مدینه. عده زیادی مهاجر وارد مدینه شدن، در حالی که منابعی هم براشون نبود، یعنی برای سیر کردن شکمهاشون دچار مشکل بودن، برای مسکنشون دچار مشکل بودن. لذا یه سکوی در کنار مسجد و نبی درست کردن که به نام سکوی اصحاب صفه، صفه همون یعنی سکو، اصحاب صفه. اینها روی سکو زندگی میکردن و اینها کسانی بودند که به واسطه یه هجرت گرفتار فقر شده بودند، نه سکنا داشتن، نه غذا داشتن. حالا مردم مدینه، انصار عمدتاً، نه تنها از اینا ابراز ناراحتی نکردند، بلکه با روی باز پذیرفتند و اماناتشون رو با اینا تقسیم کردن. لذا در این آیه می فرماید ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، از اونایی که دادند، اگر دو اتاق داشت یه اتاقش رو داد، اگر که دو تا ابزار داشت یه ابزار کارش رو به اون داد، اگر که امکاناتی داشت این امکانات رو در حد امکان در اختیار اون مهاجر گذاشت. و لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، یعنی اصلا در دل اونها همین نبود که حالا اینی که دادن خودشون بهش نیازمندن و مثلا در صدد پس گرفتن و یا اکراهی در این مسئله داشته باشن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، می‌فرماید اینا دیگران را بر خودشون ترجیح میدادن، یعنی از خود میگذشتن برای اینکه اون برادر دینی بتونه زندگی بکنه، ولو این که در فشار باشن خودشون. و دنبالش هم میفرماد و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، اون کسی که اون بخل نفسانیش رو کنترل بکنه اینه که راه رستگاری پیش میبره. شما الان نگاه کنید عمده مشکلات خانواده ها، همسایه ها، همشهری ها، همکارها و همینجور برید بالا، اونجایی که مشکل هست مال یه ریشه بخل نفسانی است. یک زن و شوهر وقتی بخل نفسانی دارن، یعنی حاضر نیست که امکاناتی که داره به اشتراک بگذاره، در اختیار دیگری قرار بده، من میکنه و این نتیجهش میشه، یعنی وقتی بخل به میدان میاد از اون طرف ایثار به در میره، اون آرامش روانی رنگ میبازد. لذا میفرماد اونی که بتواند اون بخل نفسانی را مهار بکنه این رستگاره. ببینید این یک نگاهه در مقابل نگاه اومانیستی و بخل گرایانه ای که امروز در به خصوص دنیای غرب ترویج میشه و متاسفانه با رسانه های اونها اینها دقیقا منتقل شده، یعنی منتقل شده به جوامع شرقی که اینها عاطفی تر احساسی تر بودن، اینها هم تبدیل میشن به یک سری موجودات بی حسی که در مقابل سرنوشت دیگران، نمیگم همه، یه عده‌ای هیچ احساس ناراحتی نمی کنن، اصلا احساس مسئولیتی نمی کنن. خب حالا ما اون جامعه‌ای که به عنوان جامعه منتظر که عرض کردم باید اونو تجزیه و تحلیل بکنیم، شبیه کدوم جامعه است؟ آیا شبیه این جامعه است که مردم مدینه انصار وقتی که در اون شدت زندگی، نه اینکه حالا امکانات فراوانی داشته باشن حالا بگن اینم بدیم که به جای برخورد نمی کنه، یعنی واقعا از نون خودشون، از مسکن خودشون و از بسیاری از امکانات خودشون گذشتن برای اینکه مهاجرین به یه نوایی برسن، بتونن زندگی بکنن، کم کم از گوشه مسجد نجات پیدا بکنن. و حالا من نمیخوام وارد تاریخ بشم و اون مسائل تاریخی رو بیان بکنم، اما اگر پیامبر اکرم موفق میشن یه جامعه ای تشکیل بدن که این جامعه بستر تمدن اسلامی رو فراهم میکنه، متحول میکند دنیای اون روز رو، حالا علارغم همه مشکلات و موانع و مسائل و انحرافات، اما همه به خاطر همین تعالیمه. ببینید در آیات قرآن عرض کردم حدود 500 آیه حد اقل مستقیمن بحث انفاق و بحث احسان و اینها رو مطرح میکنه. چقدر دستور به احسان میده، یعنی اگر کسی ایمان به قرآن داره میتونه اینها رو نادیده بگیره. چقدر انفاق رو مطرح میکنه، گاهی توصیف میکند و من ما رزقناهم ينفقون، گاهی میفرماد انفقو فی سبیل الله، و بلکه ترک انفاق را افتادن در دام هلاکت میداند، برخلاف اونچه که تصور ساده انگارانه است که وقتی انسان انفاق کرد خب دستش خالی میشه. می‌فرماد نه، اگه انفاق نکردی خدا به هلاکت انداختی. یا می‌فرماید که کسانی که انفاق می‌کنند مثل اینه که یک دانه‌ای شده 700 دانه، تازه در این حد هم محدود نیست، بالاتر از این هم هست. می‌فرماید انفاق موجب تثبیت نفس میشه، مثل بارانی است که بر سرزمینی که خاک ببارد و این سرزمین رو راسخ و ثابت کند. حالا من اگر بخوام فقط راجع به آیات انفاق در قرآن صحبت کنم، وعده هایی که خدا داده، فقط میخوام ترسیم بکنم که اون جامعه موعود بدین صورته، یعنی جامعه ایست که مردم در مقابل ناراحتی، در مقابل مشکلات دیگران بدون احساس و بدون مسئولیت نیستن، انفاق در کارشون هست. حالا آیات انفاق که یک دسته از آیات که عرض کردم بسیار فراوانه و شما کمتر صفحه و سوره‌ای پیدا میکنید که به نحوی فرمان انفاق نباشه، فرمان ایثار نباشه. گاهی فرموده اصلا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز تو سر سوره آل عمران میفرمون نمیتونید اصلا به بر برسید مگر اینکه از اون چه که دوست دارید انفاق بکنید. گاهی میفرماید در سوره های کوچک قرآن جزء 3 سوره بلد، فلق تحمل عقبه، اصلا از گردن عبور نکرد، یعنی نتونست رشد پیدا بکند. اون عقبه چیه؟ و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه، آزاد کردن گردنها، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعام در روز سخت به یتیمی، به مسکینی و حالا سایر خصوصیات که واقعا اگه کسی آیات قرآن رو بخواند و در جانش فرو برود، اون وقت یک تغییراتی باید در درونش حاصل بشه. شما کلمه زکات رو نگاه کنید، کلمه اطعام رو نگاه کنید، کلمه اعطا رو نگاه کنید، سر تا سر قرآن اصلا دستور به این مسئله است. از اون ور وقتی که بخل رو مطرح میکنه، جزو نکوهیده ترین صفات اونو مطرح میکنه، بخل چه عواقب سوی برای فرد و جامعه داره. و کسی که بخیل باشه میفرماد که فکر نکنه که این خیر برای او، شر برای او. خب حالا یه چنین جامعه ای، اون جامعه موعود، عرض کردم یه جامعه خشک صرفا دارای مال و ثروت و نمیدونم امنیت و اون وضعیت نیست، بلکه این مسائل هم در بینشون هست، یعنی مسائل اخلاقی و مسائل به اصطلاح انسانی این اوج اون جامعه است. لذا در من روایتی رو برای شما بخونم، البته همه اینا برای اینه که ما در جامعه منتظر خودمون رو شبیه اون جامعه بکنیم، برای اینکه سزاواری و لیاقت لازم را برای اینکه چنین جامعه ای رو ما به سمتش بریم پیدا بکنیم. این عالم عالم مسابقه است، باید دید کی میرسه به اون نقطه اوج و کی لیاقت رسیدن به اون نقطه اوج رو داره. این روایت که در وسائل شیعه جلد 5 صفحه 120 هست، می‌فرماید که روایت از امام باقر علیه السلام که برید اجلی میگه که به امام باقر عرض کردم، حالا شرایط زمان امام باقر شرایطیه که بنی امیه دارن از هم پاشیده میشن، بستر داره فراهم میشه برای اینکه حکومت بنی العباس سر کار بیاد و حالا ماجراهای اون زمان. برید اجدی به امام باقر عرض کرد که ان اصحابنا بالکوفه لجماعتون کثیره، فرمود که ما در کوفه خیلی خلاصه شیعه داریم، یعنی مرید شما، شیعه شما، خلاصه طرفدار شما و کسانی که حاضرند. فلو امرتهم لعطاؤک، می‌فرماد اگر اینها رو شما فرمانی بدید اطاعت میکنن، یعنی منتظر فرمان شما هستن. و تبعوک، و دنباله رو به شما خواهن شد. خب حضرت این سخن رو شنیدن، ادعایی که داره فرد میکنه، میگه مردم کوفه آمادن، تابعن، منتظر فرمانن، شما فقط فرمان بدید. از اونها به سر دویدن. حضرت یه سوالی رو مطرح کردن که این سوال به اصطلاح مطلب رو و مسئله رو به اصطلاح درونیابی کرد. حضرت فرمود که یجیع و احدکم الی کیس اخیه، فرمود شماها که این ادعا رو میکنید که شیعیان فراوانی و منتظر دستورند و اینها، شما میرید سراغ جیب برادر دینیتون، از اون بردارید. حالا مثلا فرض کنید که جیب که میگن، نه حالا دست در جیبش بکنه، یعنی برید از باغش استفاده بکنید، از نمیدونم مال دیگری استفاده بکنید. فقال لا، گفت نه همچی چیزی در بین ما نیست. فقال هم بدمائهم ابخل، فرمودن اگر اینها در مالشون اینجور هستن حتما در جانشون بخیلترن. یعنی این حرفا که شما میزنی که اینها آماده فرمانند و منتظر شما هستند و فقط شما فرمان برانید، این نه، این صحت نداره. برای اینکه اگر اینها حاضر بودن از جانشون مایه بگذارن، به طریق اولا حاضر بودن از مالشون برای برادر دینیشون، برای نیازهای جامعه بگذارن. سپس حضرت فرمود که ان الناس فی خود نتن، مردم ها رو در یه وضعیتی هستن که ما باشون بالاخره ارتباط داریم، گفتگو میکنیم، به اصطلاح وصلت داریم، ارث و میراث و سایر روابط اجتماعی. اما اذا قام القائم، فرمود زمانی که قائم قیام کند، جاءت المزابله، فرمود مزابله میاد. چیه مزابله؟ و اتى الرجل الى کیس اخیه فیأخذ حاجته فلا یمنعه، میره سر مال برادر دینیش ازش برداشت میکنه و اونم منع نمیکنه، نه او پنهان میکند و نه او منع میکند، یعنی کاملا با رضایت قلبی، با آرامش درون نیازهای یکدیگر رو مرتفع میکنند و اصلا در این مسئله هیچ نگرانی برای اونها نیست. خب ببینید این مطلب نشون میده که اون شرایطی که در اصل ظهور هست چگونه است و افرادی که ادعای انتظار می کنند باید چگونه باشند. آیا واقعا این صفات در ما اون رشد لازم رو پیدا کرده؟ یعنی صفت ایثار، صفت خلاصه مواسات، احسان و احسن کما احسن الله الیک. چقدر راجع به احسان، فضیلت احسان، ثواب احسان و جزای احسان که وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، این همه در قرآن یکی از کلماتی که شاخصی که معنای کمک و ایثار و مواسات درش از کلمه احسانه. کارها و احسنو ان الله یحب المحسنین، فرماد احسان کنید، خدا محسنان را دوست دارد. خب حالا ما هستیم و جامعه منتظر، یعنی ما میخوایم ادعا بکنیم که ما در انتظار ظهور کسی هستیم که اون چنان جامعه ای را تشکیل خواهد داد. ما باید حد اکثر تشابه رو پیدا بکنیم. اگر ما این تشابه رو پیدا نکنیم، سزاوار این کلمه نیستیم. شما ببینید انقلاب اسلامی، خب از سالها پیش بسترهاش فراهم بود، الان نمیخوام تجزیه و تحلیل انقلاب رو بکنیم، اما کی این انقلاب به پیروزی میرسد؟ وقتی که اون گذشت‌ها و ایثارها به میدان میاد. در برابر دشمنان و هجوم‌های پس از انقلاب، جنگ تحمیدی، سایر مواردی که برای این مملکت پیش اومد، اون چه که کارگشا بود و اون چه که موجب شد نصرت خدا بیاد و دشمن را خار بکنه در موارد متعدد چی بود؟ همین گذشت ها. حالا بعضی گذشت از جان رو هدا، گذشت از فرزند، گذشت از مال، گذشت از آسایش، بدون اینها که راه به جایی برده نمی شود. لذاست که جامعه منتظر بایستی جامعه ای باشد که نه تنها در مسائل اعتقادی اون سرآمدی رو داشته باشه، در مسائل اخلاقی هم، به این معنا که اون خلق و خو، اون نگاه، اون ارتباطات، اونها چگونه است. اگر که دو برادرند اما میبینی سال تا سال از هم خبر ندارن، خواهر همسایه است. یکی از ویژگی هایی که شما میبینید در صدر اسلام، این کلام، کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیتشون به فرزندانشون، به حسنین علیهم السلام، در اون آخرین وصیتی که نقل شده تو نهج البلاغه هم اومده، که حضرت وصایایی می‌فرمایند، از جمله اینه: الله الله فی الجار، فرمود خدا را خدا را درباره همسایه، که چی؟ فرمود به قدری. رسول خدا علیه آله التحیات و الثنا در مورد همسایه به ما سفارش کردن که ما تصور کردیم حتی همسایه از همسایه ارث میبرد. ببینید تا کجا، یعنی به قدری تأکید بر همسایه و همسایه داری هست که تصور شد اینها از هم ارث میبرن. حرف خیلی حرف بزرگیه. چیزی که امروز در دنیا، البته شاید در لابلای مردم، حتی در غرب و اینها هم کسانی باشن اهل این معانی، ولی اون چی که ترویج میشه نقطه مقابل اینه. چه بسا همسایه‌ای در حالا یه مجموعه های مسکونی از دنیا میره، بعد از بوی تعفنش متوجه میشن این همسایه از دنیا رفته. حالا نه تنها همسایه، یه کمی جلوتر روابط فرزندان با والدین، روابط برادر با برادر، خواهر با خواهر، این همه راجع به صله رحم. اون وقت میبینیم این صله رحم قربانی میشه در وادی بخل، در وادی حسادت، در وادی های دیگر، از هم میپاشه، از بین میره. آیا می توان گفت جامعه ای که این خلق و خوی مواسات و احسان و اینها درش نباشه، اینها شباهتی به جامعه منتظر داره. هرگز چنین نیست. این سفارش به پدر و مادر، حالا از جمله موارد اینه، چون مواسات و احسان صرفاً احسان و مواسات مالی و به اصطلاح مادی نیست، احسان و مواسات معنوی هم هست. 7 بار در قرآن مجید مستقیماً سفارش پدر و مادر شده. 7 بار گاهی فرموده و وصین الانسان به والدی، گاهی فرموده انشکرلی ولی والدی، گاهی فرموده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، گاهی فرموده. حالا این 7 آیه 4 آیش بحث احسان و سفارش به پدر و مادر رو کنار توحید ذکر کرده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. خدا چنین مقرر کرده است که جز او پرستیده نشود توحید. الا تعبدوا الا اياه، دنبالش و بالوالدین احسان، احسان به والدین. یعنی اگر، البته من حالا نمیخوام بحث نقد به اصطلاح شمارش اصول دین رو بکنم، جاش اینجا نیست، ولی اگر به من میگفتن که اصول دین بنویس، اولش مینوشتم توحید، دوم مینوشتم احسان به والدین. چرا؟ برای اینکه خداوند، با اینکه احسان به والدین یه بحث اعتقادی نیست، یه بحث عملیه، یه بحث اخلاقیه، ولی این نشون میده که جایگاه اخلاق کجاست در اسلام. 4 بار کنار توحید. اصلا وقتی میخواد به انسان سپاسگزاری یاد بده، میگه انشکر لی ولی والدیک، میگه شکر مرا و شکر پدر و مادر رو به جا بیار. یعنی برای تفهیم مطلب اصلا میاد اون مصداق بارز که انسان براش ملموس است که پدر و مادر چه رنجی متحمل میشن، چه عرضم به حضور شما که مشکلاتی رو تحمل میکنن برای اینکه یک فرزند رو حالا از به دنیا آوردن تا رشدش، تا تربیتش، تا سایر امورش، برای اینکه تفهیم بکنه به انسان شکر خدا رو کنار شکر پدر و مادر قرار بده.
استاد باید شرمندگی جنبندی بفرمایید، ممنون میشیم. باید شرمندگی،
یعنی تا صبح وقت نداریم حرف بزنیم.
صحبت های شما که اینقدر شوید دیگه ما تا صبح میتونیم بشینیم.
خیلی متشکر، ببخشید که بده. خلاصه هر زمینه، جامعه ای میتواند بگه من منتظرم که حد اکثر شباهت را با جامعه منتظر و جامعه موعود پیدا بکند. اون جامعه موعود چه جامعه ایست؟ این ویژگی هایی که بیان شده، نمونه هایی که بیان شده، این قرآنی که مبنای اون جامعه هست، بحث مواسات و احسان و اینها در یه رتبه بسیار شگفت انگیزی قرار داره که عرض کردم. یه نمونهش اون چه که راجع به والدین ذکر کردیم، دیگه حالا بحث خیشان، بحث همسایگان، بحث برادران دینی، خواهران دینی، بحث اجتماع، مداراها و اینها که واقعا باید گفت از معجزات و از شگفتی های اسلامه و متاسفانه اینا خیلی هم کم روش عنایت میشه و توجه میشه و اون نقشی که ایفا میکنه در به اصطلاح اصلا معرفی دین، اینها نادیده گرفته میشه، صرفا روی سری مسائل چه بسا اعتقادی و یا کارهای ظاهری بیشتر تکیه میشه و حال اون که باید رو اینا تکیه بشه تا اون ظواهرم درست بشه. از باطن باید به ظاهر رسید و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که در صف منتظرانی قرار بگیریم که فرمود من مشتاقم، نبی مکرم اسلام فرمود من مشتاقم به زیارت اونها، که اینا آمنو به سواد علا بیاز، با یه سری نوشته ها و سخن ها به ما ایمان آوردن. مسلمن یه چنین افرادی اگه باشند، امام زمان هم مشتاق زیارت اونها هست، مشتاق دیدار اونها هست. و به فرموده یکی از بزرگان که این جمله آموزنده است که انسان هر روز یا هر از گاهی به خودش نگاهی بکنه ببینه اگر امام زمان به اون نفسهی بصیره، آیا توانسته این درونمون رو از بخل، از حسادت، از کینه و از سایر آسیب‌های اخلاقی حفظ بکنیم؟ اگر چنین است که خوشا بر احوال کسانی که بتونند این درون را تصفیه بکنند و اهل احسان و مواسات و دستگیری از دیگران بشن. من عرایزم اینجا خاتمه میدم. دان مطلبی دارن ما استفاده
میکنیم. بله استاد، سوال یک از عزیزان فرستادن، فرمودن یک مورد مثال بزنید از موارد احسان که مورد تایید اهل بیت علیهم السلام باشه.
یکیش همین احسان به والدینه، یکیش مهمترینش، یعنی این دیگه قرآن و اهل بیت و همه با هم، احسان به والدین، احسان به خیشان، احسان به برادر، به خواهر، به نمیدونم همسایه. اینو موارد بسیار روشنی است از احسان. احسان به درماندگان، کسی آسیب میبینه، حالا زلزله، سیل، طوفان، نمیدونم سایر حوادث، انسان عبور نکنه. اینو مصادیق خیلی روشن احسانه.
بله بسیار ممنونیم استاد. استاد اگر فرمایش پایانی دارید، دعای پایانی بخونید برای ما، در خدمت شما هستیم.
امیدواریم که این ایام به ویژه نیمه شعبان و به خصوص شب نیمه شعبان که از شبهای متبرک سال هست و احیای اون و عبادت در اون بسیار سپارش شده، انشالله بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم که از این فرصت بهره ببریم و به ویژه با بزرگ داشته ایام ولادت امام عصر، حالا به هر مقدار و به هر توانی که داریم، ممکنه توان ما محدود باشه اما میتونیم، مثال میگم، یه دونه پرچم بزنیم، یه چراغی روشن کنیم، یه تذکری بدیم و انشاءالله که سهیم باشیم در جشن نیمه شعبان و دعاهای شب نیمه شعبان. و امیدوارم که خداوند برای همه ملت و همه شما عزیزان خیر و سعادت مقرر.
انشاءالله. ممنونیم استاد عزیز، خیلی ممنون که وقت رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله که این جلسه مورد رضای امام عصر باشه. مزاحم شما نمیشیم. شب شما خوش. التماس دعا استاد.
التماس دعا.
یا
خداحافظ همه.